الرحمن الرحيم عرض کردم سه تا طائفه از روایات داریم در مورد ولایتی که امیرالمومنین علیه السلام در اون 5 سال پیدا کردن. عبارت های نهج البلاغه عمدتاً تو نهج البلاغه هست، بعدشم در شرح ابن عبدالحدیده. عبارت های تفاوتی بینش وجود داره، لذا اگر بخوام روایت ها رو دسته بندی بکنیم، روایت ها 3 دسته هست. گاهی امام علیه السلام در صدد بیان توضیح ولایت خودشون بودن، داشتن بیان میکردن ولایت من با این گونه صفات محقق شد، مردم همه اجتماع کردن. خب دارن اشاره میکنن به این که برای قبلی های من اون 3 نفر اینطور نبود، هیچ کدامشون مردم شما نکردن. گاهی صفت اختیار رو دارن بیان میکنن تو عبارت هاشون، اینه میگن مردم که همه اومدن اختیار داشتن. گاهی بحث این رو مطرح میکنن که این کسانی که آمدن همه اهل مدینه بودن، و اگر بخوایم بگیم مسلمان هایی که تو شهرهای دیگر حضور داشتن اونا هم باید میمدن بیعت میکردن، این هیچ وقت محقق نمیشد. خب این همش یه نکاتیست، عبارت ها رو که میخونیم میبینیم اینه. این دسته اول. دسته دوم روایاتیست که در مقابل طلح و زبیریست که اونها اومدن بیعت کردند و بعد بیعت رو شکستن. خب یه انتظاراتی داشتن، فکر میکردن برآورده میشه. قبلش هم با اون 3 نفر خب اینا یک ارتباطاتی داشتن، فکر میکردن بازم میتونن، به خصوص زوده ای که یه نسبتی هم با پیامبر داشت و سوابقه تو اسلامشون هم بود. اینا باعث میشد که فکر میکردن امام ملاحظه نمیکنن اون صفات ناکارآمدی اونها را و عدم صلاحیتشون رو توجه ندارن، کاری به اینا نداشتن. یه دم بودن چند نفری که بیعت نکردن، مثل پسر عمر عبدالله، یه کسانیه که اینجا تاریخ نشون میده که دنبال رو به پدرش بوده و گاهی انسان باورش نمیاد، فکر میکنه از سکوت یک کسی فکر میکنه که همراهه، اما به یه جایی که میرسه میگن خب شاید یه بیعت بخوام، میبینید استنکاف میکنه. و این کاشف از روحیات پدرشه که خب پدرش قصد کرده بود اونا رو میدانست و میدونست که امام ناخشنود بودند از قصد او، از قصد اولی سومی. منتها دیگه وقتی فایده ای نداشت حضرت دیگه سکوت کرده. این دو در 25 سال مرتب صحبت نکردن امام. اون وقتی که اتمام حجت میخواستن بکنن اول کار کردن، اما بعدش دیگه وقتی دیدن هیچ اثری نداره، مردم هم رایی نمی کنن، دیگه ارزشی نداشت که بخوان مرتب صحبت بکنن. فایده ای هم نداره، ضرر هم داره. خب انسان عاقل تو امر به معروف هرکی که احتمال تأثیر بده صحبت میکنه، ولو تأثیر اتمام حجت باشه، عذر افراد رو بخواد قطع بکنه، اون کار رو میکنه. اما بعد از اینکه دیگه تمام شد، حجت تمام شد، همه فهمیدن، اما بازم سکوت میکنن در مقابل قاسبین، دیگه امام دیگه چیزی نگفتن. اما چند نفری هستن که اصلا بیعت نکردن، یکیشان عبدالله ابن عمر هست، یکی اسامه ابن زید هست که همون کسیه که پیغمبر رو فهمده لشکرش کردن، بعد اینجا خیانت کرد و بیعت نکرد با امیرالمومنین. پدر عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص، این هم از کسانیه که بیعت نکرد. شاید یکی دو تا دیگر باشن، حالا اینا کسانی بودن که اصلا بیعت نکرد. کلمات امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه و جای دیگه بخشیش نازل به ایناست، اینا رو میخواستن ساکتشون بکنن، جواب شبهات این سه چهار نفر رو بدن که فکر میکردن میتونن کاری بکنن. اما خب نه قدرتی داشتن، نه عده و عده‌ای داشتن. مردم هم وقتی همه اومدن بیعت کردن با امیرالمومنین علیه السلام، دیگه چند نفر مجبور به سکوت شدن. اما طلحه و زبیر میدونید که جنگ جمر رو راه انداختن. وقتی که از کوفه میخواستن خارج بشن به سمت مکه، امام به علم الهی میدانستن که اینا میخوان برن مقدمات جنگ رو فراهم بکنن. پیغمبرم گفته بودن به امیرالمومنین سلام که سه تا جنگ خواهید کرد، با کیا؟ اشخاصش رو گفته بودن، قاسطین و ناکسین و مارقین. خود امام هم به علم الهی می دونستن. خب این طلحه و زبیر قصدشون رو محقق کردن، گفتن میریم مکه و بتونیم یه جوری کسانی که ناراضی هستند از حکومت امیرالمومنین علیه السلام اینا رو تحریک بکنیم. بهترین کسی هم که توانستن به میدون بیارن همسر پیامبر بود که خب یه وجاهتی داشت. اینم بالاخره دختر باباشه که قاصد بود و همراه با پدرش بود، خشم داشت. وقتی که عثمان کشته شد خوشحال شد، یه فحشی هم داد تو تاریخ داره به عثمان. معلوم بود خیلی ناراحت بود دست عثمان. اما بعد که بهش گفتن امیرالمومنین سلام حاکم شدن، یه مرتبه ورق برگشت، دید عجب. طبق فکر خودش گفت و از بدتر شد، زن ناراحت بود. همون کسیه که بعد میبینید دستور تیراندازی به جنازه امام دوم میده و یعنی خشمشون یه جاهایی کاملا بروز کرده و ما تخفی صدورهم اکبر. انسان قشنگ اینا رو متوجهه. از این جهت بود طرح حضوره وقتی بهش پیشنهاد دادن که شما بیا همین حضور داشته باشی، یه عده‌ای فریب میخورن و فکر میکنن حق این طرف. خب اینا به فکر این که میتونه امام رو به شهادت برسونه حرکت کرد اومد. حتی اون سگ هایی که تو مسیر محله حوبه بود که پیغمبر بهش گفته بودن که اگه این سگ ها بهت حمله کن بترس، خب پیغمبر داشتن میدیدن که یه زمانی این جنگ رو شروع میکنه، حتی مسیر رو بهش گفتن که این سگ ها حمله میکنن بهت و برگرد، این کار خلاف ها نکن. به امیرون اولاد سلام گفته بودن ارتباط اینا رو با من قطع بکن، اگر اینا جنگ کردن. حتی تا اینجا حضرت گفته بودن که اینها دیگه بعد از من اینها رو منفکشون بکن وقتی که جنگ کردن. و امام هم این کار رو کرد. اون جنگ جمل وقتی که شکست خوردن، امام 10 زن رو چهره هاشون رو پوشوندن، گفتن چهره هاتون رو بپوشونید، این همسر پیامبر رو همراهی بکنید، کسی متعرضش نشه تا برسونیدش مدینه. تا اینا چهرشون چون پوشیده بود همه فکر میکردن اینا سربازای مرد هست. و جالبه که تا مدینه این زنها یک کلمه با شرف نزدن. خیلی اصلا چند روز 20-30 رو اینا تو راه بودن از کوفه تا مدینه، هیچی حرف نمیزدن. مدینه که رسید خیلی تعریف کرد از امام که امام من رو نکشتند و با اینکه جنگ شکست خورد اما احترام به من خیلی گذاشتند. فقط یه اشتباهی کردن که 10 مرد و محافظ من قرار دادن، من معذب بودم. این چند روز تا رسیدم به مدینه وقت این زنها چهرهاشون رو باز کردن دیده این همه زنن و دید. این هم یه دقتی بود که امام کرده بودن که زن باشه که همراه زن، اما تو نگاه مردم فکر میکردن اینا مرد هست. این هم دسته یه دوم از روایت ها رو میخونم. دسته یه سوم روایاتیه که امام تو جواب معاویه میدادن. تو اون 5 یکی از مشکلات امام سخنان معاویه بود. معاویه وقتی عثمان کشته شد خیلی خوشحال شد که بالاخره مسیرش باز شد برای حکومت خودش، اما خب این که حاکم نبود، که این یه استانداری بود تو شام، باید از خلیفه بعد اجازه بگیرد باقی بمونه یا نه باید برد کنار. خلیفه بعد وقتی امیرالمومنین علیه السلام شدن خیلی ناراحت شد، ناراحت برای حکومت خودش شد، میدونش که امام برو کنارش میزنه. لذا از همون روزای اول به فکر تجهیز افتاد، عده زیادی رو با پول شروع کرد اینا رو نگهشون بداره تا همون شام میارن. و دو تا مطلب عمدتا هر خیلی زده است، دروغ و تهمت و کشتن و کاری زشت و حرام خیلی انجام داده است معاویه. اما دو تا چیز به امام بهانه‌اش بود. یکی این که شما به امام میگفت اگر دست ندارید تو قتل عثمان و نمیخواستید او رو بکشید، قاتلین عثمان رو دستگیر کنید بفرستید بیا پیش ما تا ما قاتلین رو اقدام بکنه. برای چی حرف رو میزنه؟ کسی که خودش خوشحال بود از قتل عثمان، اما دنبال این بود که مردم شام رو فریب بده. این یه رای فریبش که میگفت ما باید قاتلین عثمان رو بکشیم، در حالی که هیچ وجاهتی هم نداشت معاویه. اصلا این کاری نبود که تو شام بخواد دخالت بکنه برای مدینه. مثل این که یکی فرض کنیم تو سیستان بلوچستان بگه مثلا قاتلینی که تو تهران هستن و بفرستید بیان سیستان بلوچستان، من خواهم اعدامشون بکنم. یعنی شما چی کار هستی؟ تصمیم که با اونجا نیست. منتها در حالی که هیچ وجهی نداره، اصلا از سیاست انسان خندش میگیره، اما از باب القریری یا تشبس رو بکنده هشیشه دیگه. وقتی میلت هیچ چیز نداره، مجبورست به هرچی میتونه متمسک بشه برای اینکه فکر مردم رو فریب بده. این فتنه همینه، خودشو مدعی خونخواهی عثمان قرار داد و ما میخوام خونخواهی بکنیم، قاتلین عثمان رو باید بکشیم. به امام تهمت میزد که شما دست داشتید، شما میخواستید او کشته بشه تا راه برای خودتون هموار بشه. اگه دست نداشتید پس قاتلینشو بفرستید شما اعدام بکنید. حتی این چه نینی؟ این یه بهانه شد. بهانه دومش هم این بود که مردم با شما بیعت کردن، مردم مدینه بودن، شامی ها که بیعت نکردن. ما بعد از اینکه قاتلین عثمان رو کشتیم تازه یه شورا تشکیل میدیم ببینیم آیا شما باید حاکم باشید یا دیگری. منظورش خودش بود که آخرش هم بالاخره آدمی دروغگو میگن حافظه کم داره، اما خب تاریخ قشنگ اینا رو واضح نشون میده که خودشون خواست نگه داره نه کس دیگه رو. حتی برای یزید میدونید که وقتی مرد معاویه، با اینکه تعهد داده بود به امام حسن علیه السلام که هیچ کس رو حق نداره بعد از خودش خلیفه تعیین بکنه، امام میدونستن که این فکر ادامه هست. خب معاویه هم از ترسش که میخواست مواد صلح رو امضا بکنه، بالاخره هم میترسید هم طمع داشت به این که دیگه سفره جنگ جمع بشه. پذیرفت که من کسی رو برای بعد از خودم خلیفه تعیین نخواهم کرد، اما تعیین کرد. ما میگیم تراب رو هم داره پر جامو پاره میکنه. اینا از پیروان همونا هستن. معاویه هم همین کاره کرد، پیمان رو پاره کرد و یزید رو تعیین کرد و کارش رو انجام میدن. ساده اون کسانی هم که منفعت از حکومت معاویه بهشون هیچی نرسیده، یه ریال هم نگرفتن، دارن طرف داریشون میکنن. اینا دیگه اینا چی هستن که امروز تاریخ رو نمیفهمند و رو خشمی که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام دارن میگن دیگه چاره نیست که از طرف مقابلش حمایت بکنه. و این روایت ها رو اجازه بدید بخونیم. دسته اول روایاتی بود که گفتیم ویژگی های بیعت خود امام رو حضرت دارن بیان میکنن که این بیعت من تو مقایسه با اون سه تا بیعت قبلی ها فرق میکنه. ما اینطوری حاکم شدیم، امتیازهایی داره. فقط دقت داشته باشید که ما بارها گفتیم همه این بیعتی که امام میکنن با امام مبدع مشروعیت نیست، مبدع مقبولیته. تو مشروعیت گفتیم از بالا خداوند انتخاب میکند، اجازه هم از کسی نمیگیره. بلغ ما انزل الیک میگه، مردم باید بپذیرن، مردم حق ندارن کسی رو انتخاب بکنن. اینه از بالا به پایین مبدع مشروعیت اونه. اما این که مردم حق ندارن، اختیارم دارن. ما میگیم حقشون نیست مخالفت با حکم خدا بکنن. پروردگار معصوم رو میشناسه، تعیین میکنه، مردم با اختیار خودشون باید بپذیرن و الا عذابه، عذاب جهنم خدا بر همین مخالفین گذاشته. رضا اگه داریم صحبت میکنیم، این امتیازهایی که امام میگن برای مقبولیته، که میگن مردم مدن بیعت کردن با ما. تو نامه اول نهج البلاغه با یعنی الناس، مردم با من بیعت کردن غیر مستکرهین ولا مجبرین، نه اینا مستکره بودن یعنی با کراهت ناخوشایند دلشون نخواد اما به ظاهر بیان بیعت بکنن، اینطور نبود. و نه مجبور بودن، کسی زور بالا سرشون نگذاشته بود. بل طائعین مخیرین، از روی تو یعنی دلشون همراه بود، میخواستن و مجبور هم نبودن، مخیر بودن. در خطبه 136 نهج البلاغه، لم تکن بیعتکم ایایا فلتتن، بیعت شما، مردی اینجا با مردم دارن سخن میگن، بیعت شما با من فلته نبود. فلته یعنی کار ناگهانی که انسان عجولانه، یه کار بدون تفکر و اندیشه عجله انجام بده، اینا میگن فلته. همدن بیعت شما با من اینطوری نبود که فکرشو کرده بودید، تجربه داشتید، سه تا خلیفه رو گذرونده بودید. حضرت داره اینا رو یادآوری میکنه که اگر خلیفه اول بدون اطلاع مردم نشست رو کرسی خلافت، مردم اصلا روشون هم خبر نداشت، و دومی هم که اصلا مردم دخالت نداشتن تو نسلش، اولی گفت باید این باشه، سومی هم یه شورای دروغی درست کردن، اما اون جوری تنظیم کرد که حتما عثمان بشه خلیفه، منتها با صراحت نگفت، گفت اکثریت هرچی گفتن، و اکثر کسایی بودن که با امیرالمومنین اسلام مخالف بودن، میدونست که اینا نمیگن. بعدم گفت اگه سه به سه شد، اون سه نفری که عبدالرحمن توشه، خب میدونست عبدالرحمن دشمن امیرالمومنین اسلامه، حالا یکی نیست به این دو بون بگه آخه این شورا دیگه چیه که سه به سه شد، خب به قره بکشن. اما بازی میکردن، دشمنیشون تو سینهشون مخفی بود، اما تو سخنانشون گاهی ظاهر میشد. در صورت میگن این بیعت شما فلته نبود، خطایی و سهوی نبود که از جولانه بیاد به من بیعت بکنی. اما بعد حضرت میگن که کار من و شما یکسان نیست، و لیس امری و امرکم واحدون. چرا؟ میگن من شما رو برای خدا میخوام، اما شما من رو برای خودتون میخوام. شما فکرتون خدا نیست، از زندگیتون جامعهتون آسوده بشه. خب دیده بود از اون یک و دو و سه رو چکار کردن. اینی ارید و کم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. در یه جایی هم داره که بعضی میخواستن با امام بیعت بکنن، حضرت فرمودن بیا تو مسجد جلوی مردم. برای چی اینو میگفتن؟ برای اینکه بقیه ساکت بشن، بدونن بیعت امام اینطوری اختیارا دارن بیعت میکنن. اگه بخواد مخفیانه بیان تو خونه امام 5 نفر بیعت بکنن برای خودشون خوبه، اما تو جامعه اثر بیرونی نداره. خب اون روز هم رسانه که نبوده، روزنامه که نبوده، رضا حضرت خیلی با دقت فرمودن بیعت و بیعت تو مسجد در حضور مردم تا ببینن اختیارن همه دارن به من بیعت میکن. این تو تاریخ طبری هست که اهل تسنن اینا رو قبول دارن دیگه. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 427 عبارت اینه، فرمودن ففل مسجد فا این بیعتی لا تکون خفی یا و لا تکون الا عن رضا المسلمین. دسته دوم روایاتی بود که از کردن یا برای پیمان شکنان حضرت سخنانی داشتن، یا برای اونه که اصلا بیعت نکردن که بخوان پیمان بشکنن. تو نامه ششم نهج البلاغه داره انهو با یعن القوم، مردم با من بیعت کردن، الذین با یعو ابا بکر و عمر و عثمان، همین هایی که با اون ستا بیعت کردن با من هم بیعت کردن. باز دقت کنید برای بحث مقبولیت اینا، نه مشروعیت. نمیخوام بگن اونا مشروع بودن، من تون 25 سال مشروع نبودم، اینا نیست تو عبارت. اینا رو ما میدونیم، عبارت فقط صرف پذیرشه که مقبولیت ایجاد میکنه. خب بیعت برای چی کردن؟ میفرمان علا ما با یعوهم علی، کلی میگن، میگن بیعت کردن بعد چیزایی که برش بیعت کردن. یا بیعت کردن که مثلا نظام جامعه رو محافظت بکنند و تو دستورات دین جلو برند. رو اما نکتش اینه که وقتی که مردم بیعت میکنن کسی حق مخالفت دیگه نداره، نه اونایی که حاضر بودن، اون 3-4 نفری که گفتی پسر عمر بود و اون اسامه بود و اون سعد ابن ابی وقاص بود، اینا که بیعت نکردن امام هم جواب اینا رو میده، میگن شما حق نداشتید بیعت نکنید. همین مردم با اون سه تا بیعت کردن، چطور شد با اونا هم راه بودید؟ و به پسر ها مردم که تو باباد بودی و اگه مخالفت بودی میخواست با پدره در مخالفت بکنی، اون که اصلا حق نداشت که تو هم رای پدرت بودی. این هاست که دارن امام جواب اونا رو میدن. یکی هم میگن اونایی که غائب بودن اصلا نبودن تو مدینه، خب اون زمان مثل حالا نبوده که بخوان تو شهرهای مختلف با هم یه روز رأی گیری بکنن مثلا. نه اصلا رأی گیری این بود که مردم مدینه همشون ریختن در خانه امامو بیعت کردن. اما دیگه کوفه و بصره و شام و اینا که نبودن اون دیگه، ازت میگن اونا حق مخالفت ندارن. چرا؟ میگن به همون دلیل که برای اولی و دومی سومی اونم هم تو چه شد و اولی تو مدینه با 5-6 نفر که تو صدیفه جمع شدن خلیفه میشه، کسی هم حرف نمیزنه. نمیگن مردم کوفه بیعت نکردن، مردم شام که بیعت نکردن، توجه به اینها نیست. اما امام دارن جواب اونها رو میدن. باز تکرار میکنن اینا برای مقبولیت امام دارن میگن. میخوام بگن اون قبلی ها اون سه تا اصلا مقبولیت هم نداشتن، بعد با زور تحلیل کردن. مقبولیت من عموم مردم مدینه بود. حالا اگه میرفتن تو کوفه و جای دیگه اونجا هم اکثرا امام قبول داشت. اما تحقق پیدا نکرد. بعد عملا چرا؟ عملا امام وقتی که خلیفه شدن تو مدینه وای نستادن و دیدن اونجا همین دو سه نفر خیلی شیطنت میکنن و باید جواب اینا رو بدن. یکی هم احساس ما اینه که محل شهادت همسرشون باعث رنجش روحیشون بود تو اون خانه تو مدینه، خاطرات نمیذاشت، لذا حضرت حکومتشون منتقل کردن به کوفه، خودشون آمدن کوفه. میفرمان فلم یکن لشاهده ان یختاره. اون دیگه اونایی که شاهد بودن، یعنی اون سه نفر رو دارن میگن، اینا دیگه حق اختیار ندارن که مخالفت بکنن، چون مردم با من بیعت کردن به همون شکلی که با اون سه نفر بیعت کردن. ولا للقائب ان يرد، حق نداره قائبی که تو مدینه نبوده رد بکنه خلافت من رو. و انما شورا للمهاجرین والانصار، شورا رو مهاجرین و انصار درست کردن برای اون قبلی ها. فان سمعوا علی رجل سموه اماما کان ذلک لله رضا. میگن اون شورا اگه اومدن یک کسی رو انتخاب کردن برای امامت و حاکمیت، دیگه رضایت الهی روش هست. خوب دقت کنید، باز ما تو منطقی ناره میگیم از مقبولات، یعنی اون چیزی که طرف مقابل قبول داره دارن از او استفاده میکنن امام، ولی نمیخوان بگن دیگران مشروع بود حکومتشون. اگه مشروع بود پس چرا امام اومدن اتمام حجت کردن در خانه انصار مهاجری؟ چرا اون اولی و دوم اومدن در خونه را آتیش زدن؟ اگه واقعا حق با اونا بود چرا با تحمیل رفتن جلو؟ اینا پس خیلی واضحه که خودشون هم میدونستن حقی نداره. این همش رضایت، منظور رضایت بالفعله. یعنی وقتی شورا میپذیرد دیگه من میشم امام بالفعل و لازم نداره شرعی امام بوده. باز تو همین نامه ششم یه جای دیگهش میفرمان ایها الناس انکم بایعتمونی علا ما بوی علیه من کان قبلی، به همون شکلی که با قبلیه من بیعت شد با همیشه با منم بیعت کرد. اینطوری اسکات میکنن مخاطبین. و انما الخيار الى الناس قبل ان يبايعوا، اختیار مال قبل از بیعت. میتونستن مردم با من بیعت نکنن، اما بعد از که بیعت کردن یعنی چه؟ سه نفر مخالفت میکنن. فاذا بايعوا فلا خيار لهم. و ان علی الامامه الاستقامه و علی الرعیت التسلیم. حالا که مردم با من بیعت کردن، من وظیفم استقامته و مردم وظیفشون اینه که تسلیم امامشون باشن. و هذه بیعت عامه، این بیعت عموم مردم هم هست. و من رغب عنها رغب عن دین الاسلام و تبع غیر سبیل اهلهی. در خطبه 173 فرمان و لعمری لئن کانت الامامت لا تنعقد حتی یحضرها عامت الناس فما الى ذالک سبیل. اگه بخواد با همه مردم مشورت بشه، یعنی هم مدینه هم مکه هم بصره هم کوفه، میفرمایند که این باشه، پس اصلا محقق نمیشه، چون راهی وجود نداشت اون زمان که بخوام برگه بیعت و اینا همه رو، یا همه رو بگم بیاد مدینه. اصلا اون زمان شرطش بالا فرق میکرده. اگه امامت رو بخواید بگید با عموم مردم باید بره جلو، این هیچ راهی وجود نداره. پس از این منصرف میشیم، چکار میکنیم؟ ولعمری ولکن اهلها، یعنی اهل امامت، اونایی که اهلیت داشتن، یعنی مردم مدینه، اونایی که حضور داشتن، اهلها یحکمون علی من غاب عنها، اینا حکم میکنن بر اونایی که غائب بودن. یعنی اهل مدینه میگن اینا میشن محور برای اهل عراق، حکم کنن به اونایی که قاب عنها. ثم بعد از که اینا حکم کردن، یعنی امامشون انتخاب کردن، ثم لیس للشاهده ان یرجع ولا للغائب ان یختار. بعد از که مردم بیعت کردن، اونایی که تو مدینه شاهدن حق بازگشت ندارن که بخوان بیعتشون رو بشکنن، و اونایی هم که غایبن اختیار ندارن که بگن ما اصلا بیعت نمی کنیم. اینم روایت هایی که تو جواب این سه نفره متمرد می دادن که اصلا بیعت نکردن، یا کسانی که دور بودن و می گفتن ما که نیمدیم بیعت کنیم، خود ما می گن خود شما نبودیم و حضور نداشتیم. اون ستا هم همیتا، حالا اون ستا یکی اصلا این حرف هم نمی زدن، اون اصلا کاری به بیعت مردم نداشتن، اونا حکومت خودشون می خواست. و اما راجبه معاویه که گفتم دو تا بهانه داشت معاویه، ببینید جواب امام چیه. در شرح ابن ابی الهدی جلد اول صفحه 230 اما بعد فإن الناس قتلوا عثمان، این نامه رو برای معاویه نوشتن. من غیر مشورت منی، از آن دیگر با من هیچی مشورت نگن که بریم بکشیم یا نه. لذا خواهم بگن من هیچ دخالتی در قتل او نداشت، کسی با هم مشورت نه، یا خود مردم از دستش عصبانی بودن، وقتی هم ریختن به کشندش مدافع نداشت که یه نفر از پنج نفر تو خونش وایسن محافظت ازش بکنن. همه از دستش ناراحت بودن به خاطر خیانت کارایی که کرده بود، خشومهاشا حاکم کرده بود، و اونم خشومهایی که رفته تو کوفه خونه یک کسی مرد رو کشته و همون شهر رفته با زن و مردان زنا کرده. ببینید چه کسافت کاریه، این یعنی شده سال حاکم کوفه. چرا؟ چون خش و قام عثمانه و مردم خودشون به جوش اومد وقتی فردا فهمیدن که این همچین قتلی انجام داده، خواستن بکشندش. منتها دست نگهدش آمدن مدینه به عثمان گفتن. عثمان یه مقدار اول تعلل کرد ببینید مردم دست برد میدارن یا نه، بعد دید انگار ول نمی کنن و صدای زد عوضی که بکشیدش اعدام بکنه، یواش که فرستادش طرف ها شام یه دیگه حاکمش کنه. و از این کارا خیلی نظیر داره تو کاراش. یکم ثروت اندوزیشی که میدونید جناب ابوذر تو روش وایساد و گفت کلاش چیز جمع میکنی و کاخ درست میکنی. اما بعد فإن الناس قتلوا عثمانا من غیر مشورت منی و با یعونی عن مشورت منهم، با من که بیعت کردن خودشون مشورت کرده بودن. پس خواهم بگن فلتتن نبود، عن مشورت منهم و اجتماعن. فإذا اتاک کتابی، به معاویه می نویسن که به محض اینکه نامه من به دست رسید فبایع لی، اولا خودت باید با من بیعت کنی. بعدم فرمودن و اوفد الیه اشراف اهل شام قبل کرد وفود، یعنی بفرست اینا را بزرگان شام را قبل از اینکه خودت بیای پیش من، اول بزرگان را بفرست بیان پیش من که بیان پیش من بیعت بکنن. خب یعنی دقیقا ضد افکار معاویه است این نامه، که معاویه بزرگان شام را فریب داده بود، نگهشون داشته و پول بهشون داده بود. و دو تا چیز، یکی که میگفت شما که نرفتی بیعت بکنید، چرا امام خودشون حاکم شما میدونه و اینا رو تحریکشون میکرد. یکی همی که امام دست داشتن تو قتل عثمان. خب باز تو جواب گفتن امام هم سه تا خلیفه قبلو جواب معاویه رو دادن، گفتن اون وقتی اون سه تا خلیفه شدن چی تو اهل شام تو نمی گفت اهل شام بیعت نکردن، حالا داری حرفا رو میزنی؟ و معاویه هم دیگه جواب نداشت بده. این بحثاس که انسان ملاحظه میکنه فقط توجه داشته باشید این روایت ها هیچ کدام مربوط به تشریع نیست. صلی الله علی محمد و آله.